سوال دیگه این هستش که چه تلاش هایی از طرف ایرانیان پرنفوذ و صاحب اعتبار در جامعه مدنی کشورهای غربی در جهت فشار به دولتهای خود برای محکومیت اسرائیل و حمایت حقوقی از ایران صورت گرفته؟ عرضم به خدمت شما، از طرف ایرانیان پرنفوذ و صاحب اعتبار، به قول معروف پرنفوذ و صاحب اعتبار، ارتباطی هم به ایرانی ها نداره، از اونا با به اصطلاح تعریف های فعلی که همه چی بر اساس قدرت سنجیده میشه، از اونا به قول معروف آبی گرم نمیشه. و اصلا چرا من باید ببینم که ایرانیان پرنفوذ و صاحب اعتبار، که حالا باید پرسید که تعریف این چی هست، کی صاحب اعتباره، کی پرنفوذه از دید سوال کننده؟ از دید من این وظیفه خودم رو در دیگری جستن هستش که ببینم چی کار کردن، چی کار میخوام بکنن، کردن اصلا یا نکردن یا چطور. خب اگر که این سلبش هست، ایجابش چیه؟ ایجابش اینه که الان بیش از 4 دهه هست که به دلایل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روحی روانی ایرانیان مهاجرت کردن از کشور و سکنا گزیدن در کشورهای دیگه. دیگه 40-45 سال، 50 سال این نسل دوم که هیچی، نسل سوم و شاید بیشتر هم کم کم توی کشورهای مختلف رو شاهدشون هستیم. از دید من اونها هستن، یا به تعبیر خودمون در داخل ایران، دهه 80ی های مهاجر هستن که اونها میتونن مثمر ثمر باشن واسه حمایت حقوقی از ایرانیا، طبق سوال مشخص شما. خب آیا چنین کاری شده؟ حالا اگه یه خورده برگردیم عقب‌تر، میبینیم که یه موقعی موفق‌تر بوده، یه موقع‌های کمتر موفق بوده. برگردیم به موفق‌ترش، اون جنبشی بود که به صورت کاملا خودجوش همین دهه 80ی‌های عزیزمون که مایه افتخار هستن، بعد از قتل دولتی مهسا امینی به خاطر حجابش اومدن تو خیابون‌ها و شعار زن زندگی آزادی رو دادن، که البته جای استقلالش خالی بود بعد از آزادی در این شعار، و رسید به اونجایی که رسیده بود. خب چجور شد در کشورهایی که ایرانیا در کشورهای غربی، حالا شما گفتید، مهاجرت کردن؟ جوانترها، اونایی که در اون فرهنگ بزرگ شدن، همسر گزیدن در اون کشورها، مدرسه میرن، دانشگاه میرن، کار میکنن، میرن بازی میکنن، ورزش میکنن، اونا با دوستاشون از کشورهای دیگه که به اونجا مهاجرت کردن، یا دوستاشون از کشورهایی که در اونجا مهاجرت گزیدن، اونا ارتباط برقرار کردن و اولا نشون دادن که نه، اینجوری هم نیستش که اینا تبلیغ میکنن ایرونی ها مثلا همشون تروریستن و همشون گروگانگیرن و همشون چطور هستن. نه، یک فرهنگ بسیار غنی دارن. من این همکلاسیم هستش که با هم دیگه میریم دبیرستان، میریم راهنمایی، تازه وقتی هم که ما رو خونهشون دعوت میکنن، مادرش چقدر مهربونه، پدرش چقدر مهربونه، غذا درست میکنن، تعدیق به ما میدن، میخورن، تعدیق هم یه چیز بین‌المللی شده به ما میدن و چقدر هم خوشمزه است. و به این ترتیب در اون جنبش خودجوش 1401 چطور شد که افرادی که به قول لغت متداول سلبرتی هستن، یعنی پرنفوذ به قول شما هستن، یا صاحب اعتبار رسانه‌ای هستن در اجتماع مثلا امریکا، چطور شد که اونها مثلا جلوی دوربین در علن در عموم اومدن یه تیکه موهاشون رو گرفتن و قیچی کردن در همراهی با جنبش مهسا؟ چطور شد که این سرایت کرد حتی به پارلمان، مثلا در پارلمان اروپا یاد این کار کردن، یاد از خانم‌ها این کار کردن. چطور شد؟ پس از دید من آن که پرنفوذه، از دید من آن که صاحب اعتبار هست در جامعه مدنی، نگفتید جامعه سیاسی، نگفتید دولت، فرمودید جامعه مدنی در کشورهای غربی، اونایی که پرنفوذ و صاحب اعتبار هستن، این نسل دوم و سومیا هستن که اونها باید در بیامیزن با دهه 80 و 70 های داخل کشور و باید در بیامیزن با نسل های قبلی خودشون، پدر مادرای خودشون، خواهر برادرای بزرگتر خودشون، عمو و خاله و دایی عموهای خودشون. و اگر که اونها همه، باز ببینید اینا همه راه حل در خودشونه و در زمان خودشونه، اگر که اونها همه حقوقی عمل کنن که در سال 1401 کردن، اون وقت این سرایت پیدا میکنه در اون جوامع غربی، فشارهایی میاد به دولت‌های به اصطلاح غربی. حالا مشخصا در مورد اسرائیل فرمودید. خب برگردیم دوباره، کیا هستن ایرانیان پرنفوذ صاحب اعتبار؟ به شما گفتم از دید من کیا هستن. خب حالا اگر که ایرانی ها پیر و جوان بیان بگن که خب این مردم غزه، این مردم فلسطین، این مردم لبنان که اینجور دارن کشتار میشن، اینا انسانن، اینا بشرن، اینا حق دارن، اینا رو بایستی که دفاع کرد از حقوقشون، این یه دیدیه، یک پنداریه، یه پندار، یک دید دیگه، یک تفکر دیگه میگه که دشمن من این رژیم ملاتاریاست. آقای هادی غفاری گفت ما ملاتاریا هستیم، مثل دیکتاتوری پرولتاریا ما هم دیکتاتوری ملاتاریا میخواییم. بسیار شد دیگه. میاد میگه که اون ایرانی ها بیان بگن که در کشورهای غربی که بله ما مجبور شدیم که ترک کنیم وطنمون رو، باعثش هم این رژیم بود، این دشمن ماست، داره پول میده به فلسطین، به لبنان، به حزب الله، به حماس، پس بذار بزنه اسرائیل، بذار نتانیاهو بزنه، بذار امریکا اسلحه و پول بده و هرچه بیشتر مردم فلسطین و لبنان رو بکشن بهتر. برای چی؟ برای اینه که این رژیم ولایت ملاتاریا داره بهشون پول میده، مگه ما خودمون نمیتونیم این پولا رو استفاده کنیم؟ ببینید این شکست خوردن در جنگ روانیه. البته که نباید بده، البته که چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است، ولی این باعث نمیشه که تو نتانیاهو رو تایید بکنی در کشتار جمعی فلسطینیا. خب چطور شد؟ یه عده گفتن نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. خب در این که جانم فدای ایران که شکی نیست، ولی اینه که نه غزه نه لبنان معنیش چیه؟ اگر معنیش اینه که این پول و منابع طبیعی ما رو نبر بده به غزه و بده به لبنان، خب من موافقم، باید تو کشور خودمون خرج کنیم، خرج سازندگی، نه تخریب، نه خشونت. اگه معنیش اینه که چون یک حزبی از فلسطین، یک حزبی از لبنان، همه مردم لبنان و فلسطین که نه، اونجا حماس بوده، اونجا هم حزب الله بوده، اومده رژیم بهشون پول داده، پس نتانیاهو بزن، پس اسرائیل بزن، پس از گرسنگی به عنوان اسلحه کشتار جمعی استفاده بکن، پس من پرچم اسرائیل رو میگیرم میام تو خیابون‌های لس آنجلس تظاهرات میکنم به نفع نتانیاهو. این پذیرفته است همچی چیزی؟ نه، پذیرفته نیست. حقوق همه کسانی هستن. تویی که میگی بذار بزنه نتانیاهو، این حماس، همه مردم فلسطین حماس هستن، یا حتی حماسا رو بزنه، یعنی چی؟ یعنی تو همجنس رژیم شدی دیگه، غیر از این نیست. پذیرفتی که همجنس رژیم بشی. منتها اون میگه ایرانیان دگراندیشو باید بزنی، تو میگی مردم فلسطین دگراندیشو باید بزنی. پس اگر که شغل و مقام و موقعیت و منصبی گیرت بیاد، تو بدتر از اینا چه بسا که عمل بکنی. تو رو بشونن در مقام ریاست جمهوری، تو رو بشونن در مقام اداره زندان اوین، تو رو بشونن در مقام ریاست شهربانی، تو چجور عمل خواهی کرد؟ از اینا بدتر، برای اینکه الان در مغز امریکا، در ناف امریکا نشستی، در لس آنجلس نشستی و پرچم فلسطین رو باد میدی تو هوا در حمایت از نسل کشی نتانیاهو. نمیتونی وقتی که در ایران به قدرت برسی نسل کشی رو در ایران انجام ندید علیه ایرانیا. حتی ممکنه که در دلت کاملا خوشخیالی و خیرخواهی باشه، نمیتونه ازش بدتر از پهلوی و بدتر از خمینی و خامنه‌ای در نیاد. خودمون رو گول نزنیم، حقوق رو همه مکانی بدونیم، چه فلسطین باشه، چه لبنان باشه، چه اسرائیل باشه، چه امریکا باشه، چه ایران باشه، همه مکانیست. حقوق رو همه زمانی بدونیم، حقوق رو همه کسانی بدونیم بدون هیچ تبعیضی. هرگاه به هر حقی از حقوق هر کسی در هر زمانی در هر مکانی تجاوز شد، هممون یک کاری انجام بدیم، هر چقدر هم اون کار در ظاهر در جهت احقاق حقوق کوچک به نظر بیاد. اون وقت اینطوری میشه که تلاش هایی که از طرف ایرانیان پرنفوذ صاحب اعتبار در جامعه مدنی کشورهای غربی در جهت فشار به دولت‌های خودشون برای محکومیت اسرائیل و حمایت حقوقی از ایران صورت میگیره، مشخص میشه که اولا معنیش چیه. اون که پرچمو میگه، پرچم اسرائیل رو میگردن تو خیابون، اونا فکر میکنه داره تلاش داره میکنه دیگه، نمیدونه که داره با برافراشتن پرچم اسرائیل در خیابون‌های لس آنجلس در واقع داره به حق حاکمیت ملی خودش تجاوز میکنه. خب اگر که این تعداد از ایرانیانی که پرچم اسرائیل رو تو خیابون‌ها گردوندن، اگر این تعداد ایرانیان که در خیابون‌های مجازی و حقیقی ایران گفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اگر به این تعداد نبودن، خب اسرائیل به خودش اجازه نمیداد به ما حمله بکنه. اسرائیل به خودش اجازه نمیداد که ما حمله بکنه. یعنی چی؟ یعنی این اسلحه‌هایی که ما داریم رو در دستش بی اثر میکردیم، در همون نطفه خفه میشد این ایده حمله کردن به ایران. پس ببینید، باز دوباره برمیگرده به هر کدوم از ما، آدم‌های عادی، نه آدم‌هایی که رئیسن و وکیلن و وزیرن و پرنفوذن و صاحب اعتبارن، و اونا رو کاری نداشته باشیم. یک شخص عادی پرنفوذتر و صاحب اعتبار هست وقتی که بپذیره که ما بیشمار هستیم، وقتی که بپذیره که اعتماد داشته باشه به نفس خودش، اعتماد داشته به ملت خودش. بله ممنون.